أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با حرمت نظر المرء الى المرأه استدلال به آیه شریفه بیان شد و بعدم روایاتی که در این باره دلالت بر این مطلوب می کند. تعدادی از روایات را در جلسه گذشته به عرض رسوندیم، 10 روایت را ظاهراً در جلسه گذشته خوندیم، 14 تا بله بله 14 تا بله تا بله روایت 15 روایت مستدرک عن الجعفریات عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لیس لنساء اهل الذمه حرمت لا بأس بالنظر الى وجوههن و نهورهن و بدنهن ما لم يتعمد ذلك. در مورد نسای اهل ذمه اشکالی نداره به این مواضع بدن و این مواضع، یعنی در حقیقت همه بدن، چون بعد به صورت عام فرموده و بدنهن وجوههن و نهورهن، اینایی بود که آشکارتر بوده ولی اختصاص به اینا نداره، و نهورهن و بدنهن. چرا لا بأس لیس لنساء اهل الذمه حرمت؟ چون اونها احترامی ندارند. مفهومش این است که در نساء مسلمین که محترمند این چنین نیست، این اختصاص به نساء اهل ذمه دارد، پس در مورد اونها لا یجوز نگاه کردن الى وجوههن و نهورهن و بدنهن. همه اینها تعلیل شده به انهو لا حرمت لهن. بحث بش حالا سمم مازال نه حالا بله با همه اون تعلیلات نه. ببینید اصلا این حالا درسته که قضیه تحییج شهوت مفاسدشه، اینا به جای خودش، ولی اصل حجاب هم برای زن و حرمت النظر بر مرد، این در حقیقت یک مکرمتیست، اکرامیست برای زن، نه یک تحمیل بر او و نه تحمیل بر مرد، حفظ کرامت زنه، و این در اهل ذمه نیست. اونای دیگه تحییج و امثال خب مقدمه است برای اینکه به حرام مبتلا بشه، ولی چون اختیاری است مقدمه حرام که حرام نمیشه، بنابراین نه این بابت ها اونا بله تحلیلات ذکر شده اینا حکمه، ولی در این موارد شارع جایز قرار داده. روایت دیگر معتبره سکونی است. گفتی آقا نه خیر، روایت 2 باب 86 از مقدمات. روایت دیگر روایت سکونی است، روایت 1 باب 112 از مقدمات النکاح. انا ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و عیدیهن. احترامی نیست برای نساء اهل ذمه که نگاه بشه به موها و دستهای اونها. مو وقتی جایز شد، این مورد به سنت روایاته که بیشتر نهی میشد به عنوان عضو روشن بدن حالا اینجا میگه اشکالی نداره. پس در مورد غیر نساء اهل ذمه بالمفهوم يدل بر حرمت. روایت هفدهم روایت بزنتی است. عن الرضا علیه السلام قال، روایت 1 باب 107، سألته عن الرجل يحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته، میتونه به موی خواهر زنش نگاه کنه؟ امام فرمود لا، الا ان تكون من القواعد، مگر از قواعد من النساء باشد، که اینا استثناء هستند در سطر، نتیجتا استثناء هم هستند در نظر. قلت له اخت امرأته والغریبت سبا، خواهر زن با دیگران یکسانند؟ قال نعم، حضرت فرمود بله. کنه در ذهنش مرتکز بود که نسبت به دیگران که لا یجوز، غیر محرم لا یجوز، خواهر زن این وسط چیکاره است؟ آیا جز محارم یا نیست؟ میشه به موش نگاه کرد یا جز محارم نیمبند مثلا حرمتش موقت چنینه، میشه یا نه؟ امام فرمود نه، اونم با غریبه ها سوا. پس هم از صدر و هم به خصوص از این جمله که پس لا یجوز و نظر الى شعورهن، همونطوری که در شعر اخت امرأته نمیتواند، نسبت به اونم نمیتواند. قلتو فمالی من النظر الیها منها، تا چه اندازه میشه به اون نگاه کرد؟ فمالی من النظر الیها منها، بله بله، من النظر، بله، فمالی که ضمیر به اون ما برمیگرده. قلت فمالی من النظر الیه منها، یعنی از اون زن یا از اون غریبه. بعد چی عبارت نیست که من اینجا افتاده دیگه؟ بله معذرت میخوام، درسته، بله. لا الا ان تکون من القواعد، اما حالا در قواعدم آیا تا چه اندازه نکاح جایز، نظر جایزه؟ فمالی من النظر الیه به اون مقدار، منها یعنی از قواعد. فقال شعرها و ذراعها، دستش، موی سرش، این اندازه کندن تمام بدنش. این خب جمله ایست خارج از بحث. بنابراین این روایت در مورد حرمت در شعر اخت زوجه که صریحون و اون اقل چیزی بوده که فکر میکردن جایز باشه که به این اندازه، امام فرمود نه حرامه. بنابراین دلالت میکند بر حرمت نظر به تمام بدن اخت زوجه تمام، حالا لااقل نسبت، بله، به مقدار وجه و کفین شاید دلالت نداره، خارجو. ارتکاز راویم بر همین بوده در غیر اخت زوجه، و لذا در اخت زوجه به عنوان یک استثناء چند نسؤال میکنه. بعدم نسبت به قواعدم که اجازه میدهد اونم محدود میکنه. خود راوی مرتکزش اینه که اون پس چقدر داره استثناء میزنه، چقدر جایزه، به این مقدار محدود. بنابراین این روایت دلالتش بر حرمت النظر بالاجنبی تامون، سندش هم معتبر این روایت، بره نسبت به وجه و کفین دلالتی ندارد، یا اگر حتی به اصطلاح ممکنه مفهومی که البته ادات مفهوم نداره، ولی از این نظر که ذکر نشده، من نشده، کم نه، مسلم گرفته شده که او جایز. روایت 18 روایت عن مروک بن عبید عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت 2 باب 109، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأت اذا لم یکن محرم لذا لم یکن محرما. از زن نامحرم اجانب چه اندازه می شود نگاه کرد؟ امام فرمود الوجه و الکفان و القدمان، مفهومش اینه که به سایر اجزا جایز نیست، حرامون. یدل علی عدم الجواز للرجل ما یحل، معنیش اینه در غیر اون جاهای دیگه لا یحل جایز نیست، در اونجا فقط وجه و کفان و قدمان. حالا وجه و کفان همین بحثیست که بعدا میاییم میگیم، این یکی از ادله استثنای وجه و کفانه، و قدمان هم مورد اختلافه که آیا پا تا مچ پا اونم جزء مستثنیاته یا نه، روایات مختلف که بحث شد. روایت 19 هم روایت عباد بن صهیب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل طهامه و و و و العلوج، 5-6 تا نام میبره، لأنهم اذا نهو لا ینتهون. تحلیل میشه که در این موارد لا بحثه. چرا؟ برای اینکه اینا اذا نهو لا ینتهون، یعنی جای این هست که نهی بشوند، پس در واقع حرامون اولی، جای این است که نهی بشود و اونا نهی رو گوش بکنن و صدر کنن. حالا چون چنین نیست اشکالی نداره به اونا نگاه کنید، اینو به عنوان یک استثناء. مفهومش اینه که نه، در موارد دیگه لا یجوز. روایت 1، روایت 209. پس چی آقا؟ چی؟ خب این روایت چه چسبوندیش به این؟ اهل طهام و اینا اهل کتاب نبودن. نه، این یه کلیه، منافات هم نداره که اهل ذمه بودنم یه کلیه دیگه باشه. این دوتا دو عنوان تو روایتم به دو عنوان آمده، هیچ دلیلی نداریم بر تداخل این دو عنوان. بله بله، باز هم نکاح کردن بهشون جایزه. نه، به ذاته اینا کرامت ندارن، ولو دلشون خواسته باشه این کرامتشون محفوظ بمونه. دو عنوان مستقله، نمیشه یکی رو ضمیمه دیگری کرد، این رو شرط او قرار داد یا او رو شرط این قرار بدی. معنای این مطلب فرمایی شما اینه. بله، یه جا هر دو جهت هست، هم لوس به اصطلاح ذمه هستن و هم اذانهون اذانهولا ینتهون. بسیار خوب، به دو جهت جالیزه، اینش مرافتی نه. بله، بله بله. پس چی؟ نه، جلفا میتونی بری، اما همه جای دیگه اینجور نیست. اونا معلوم نیست. نه، هر کدوم مجامع مسلمونا اون وقتی که بری موعظش بکنی، آیه قرآن رو یادش بیاری، روایت رو براش بگی، حکم الله رو، فتوا رو، هر چی بگی و گوش نکنه، اون وقت. بله، نه، باید احراز کنی که این به گوشش رسید، باید احراز کنی. بله، همون واجب کفایی رو باید احراز کنی که به گوش این رسیده، نه به صرف گفتن اونا، به گوش این رسیده باشه، به این نه شده باشه. بله، چه میدونی این چه قضاوت های دورا دوریست؟ من الان خب شاید خیلی این وقت حالا تو جامعه نیستیم، ولی همون زمان قبل از انقلاب، زمان طاغوت، همون به اصطلاح بی‌حجاب‌های شش جانبه، اما گاهی میشه سی باشون صحبت میکردی کاملا حجاب میگرفتن زیاد. حالا میدونم پس میشود. نه ببین، شما داری قاطی میکنی یه چیزی رو به چیزی. یه مطلب اینه که شما داری میگی اینا لجبازی میکنم، از کجا این احراز نمیشه. یه مطلب اینه که بله تلویزیون رو چنین دارن میگن، الحمدلله شکر خدا را تلویزیون ما هیچ وقت راجع به حجاب صحبت نمیکنه. یه حجابیش هم نشون میده. حالا بگذاریم، اما در این حال صحبت هم بکنه آیا به گوششون رسیده یا نه؟ اونا هم حالا روی عدم علاقه این وقتا این برنامه ها رو نمیگیرن، میرن روی کانال دیگه ای. اینا رو نمیدونیم. ببینید اینا رو... حالا اینو میرسیم بعدن، خودش یه فرع مستقل نیست، چندین بارم موردشو عرض کردم، اما حالا اینا بحثش بعده حالا جاش نیست. روایت یک باب 113. روایت دیگر به ترتیبی نوشتیم، ما روایت 20 چه آقا؟ اون قبلیش بود، الوچ و کفان و القدمان بود، این روایت عباد ابن صهیب، روایت 113. روایت بعد روایت یک باب 125 عن عبدالملک ابن عتبه نخعی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ام الولد هل یصلح ان ينظر الیها خسی مولاها وهی تقتصل. مورد این روایات چیزایی داریم که حالا برای ما خیلی شناخته شده نیست. در اون زمانی که تو خونه ها عبید و موالی بودند، کنیز داشت و غلام و برده، بعضی از غلام ها را یعنی برده های مرد را، برده های مذکر را خسی می کردن که با اطمینان تو خونه شون رفت آمد کنن. خیلی کار به حکم شرعی نداشتن، فقط برای اینکه مطمئن بشن زنشون مورد تجاوز قرار نمی گیره اینو خسیش میکردن که دیگه کاری ازش بر نیاد. تو همون خونه کنیز داشت، گاهی کنیزش ام ولد میشد، یعنی در اثر مباشرت خود مولا بچه پیدا میکرد که این میشد ام ولد. خب ام ولدم یه احکام خاصی پیدا میکرد، یه احترام بیشتری، و من جمله این که نمیتونست بفروشه بعد منتظر میمون تا از سهم این ولدش آزاد بشه، بعد از اینکه ارث تقسیم میشد این میامد جزء سهم پسرش و آزاد میشد به اصطلاح. حالا اینا احکام خاصی نمیدونم، باب عتق لمعه رو اونها رو خوندید، عتق و تدبیر و مکاتبه و اینها، خب لابلای اونها این مسائل مطرح. سوالی که اینجا راوی مطرح میکند اینه که تو یک خونه خسی یه مولا هست، یعنی یکی از برده هاش، ام ولد مولا هم هست که اونم یه برده دیگری است، ولی خب برده ای است که بچه دار شده، آیا میتواند اون خسی به بدن این زن نگاه کند، به بدن این ام ولد؟ که نه، حالا تو ذهنش این بود که اگرچه حرامه حالا فی الجمله، اما در مورد این مرد که خسیه، اونم که ام ولده، پس بنابراین شاید در اینجا مانعی نداشته باشه. هل یصلح ان ینظر الیها خسی مولاها وهی تقتصل، در حالی که برهنه از غسل میکنه آیا جایزه یا نه؟ قال لا یحل ذلک. امام فرمود نه این کار جایز نیست. ممکن است در اینجا گفته بشود که این از باب این که امام فرموده جایز نیست، برای که فرض کرد و هی تقتصل، وقتی تقتصل همه بدنش به اصطلاح ساتر نداره، آریه، در این وقت نگاهش به عورتین میفته و در عورتین حرام مسلمن. بحث ما در تمام بدن، در تمام جسد. آیا می شود گفت منظور از اون حیثی که امام فرمود؟ این با اطلاق روایت نمی سازه. بله گاهی اوقات یا خیلی وقتا مثلا ممکنه نظر به این زن در حالت غسل یستلزم نگاه به عورت این را، ولی این کلیت نداره. و اگر امام نظرش این حیث بود باید مقیدش بکنه، بگه لا تنظر لا ینظر الى عورته ها مثلا، و اینو مقید بکنه و نکرده، یکفی برای دلالت عموم و اطلاق لفظ. اول بله حالا شاید نیفتاد. ببین تخصص آقای چیز بیشتر. بله آقا نه 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 همیشه کنیزها اولش شاید غیر مسلمان بودن، از بعد که می آمدن توی جامعه اسلامی تو خونهای مسلمان ها اینا تدریجا مسلمان می شدن. نه اینها اینطور نبود که همه شد. همه این موالی، تعبیر موالی در رجال و در تاریخ، یعنی همینایی که سابقه اسارت داشتند و سابقه بندگی و بردگی، بعد آزاد شدن. برگشتید به حرف آقای رحیمی و جواب آقای شمس، تکرار همونا شد. اطلاقش همیشگی نیست. بله هیئت حق تسهل معلوم است. اولا غسل ملازمه با عریان بودن نداره. ممکنه لنگ داشته باشه و بعد به مقداری که آب رد بکنه به زیر اونا رد میکنه، غسلش هم درسته. کانه سیره همه مسلمان ها در 1300 سال اینجوری، اون وقتا که حموما خصوصی نبود، حموما خصوصی نبود اون زمان ها، عمومی بود. تو این حمام 30 نفر 40 نفر 50 نفر دیگه هم وجود داشتن. ما بحثی به اون نداریم. چه میگم منظور اون وقت وقتی غسل میکردن چجور بود؟ با لنگ بود دیگه. حالا ممکنه تو خونه شم از این جهت که میبونه این غلام میاد اون میره، این چجور میشه؟ نه، یا اون به اصطلاح کنیز دیگه میاد میره، نگاه کنیز هم بهش اشکال داره به عوریت اینش، بنابراین اینو لنگ بسته باشی. این ممکنه؟ این ظاهر از کجاست؟ همچنین راحت گفتن خلاف ظاهر آسونه، از کجا سید؟ ممکن است اون چنین باشه یک. ثانیاً ممکنه در جایی واقع شده باشه که به قول تشریح تکوینی آقای شمس پشتش بش باشه، عورتش رو نبیند. نه چیو میبینه؟ چرا؟ شما میگید امام میگه اون راوی هم یه همچین اشتباهی رو میکرد. نه اشتباه میکنی، اونم حرامه. بله بله در آدم سالم به طریق اولا. بله 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 داره میگه. این هم دلالتش روشن. روایت دیگر بله، حالا در باب خسیان و ممالیک و اینا همطور که عرض کردم مسائل زیادی در همین بابم در عربه مطرح کرده، ولی او دیگه در تحریر مطرح نکرده که در اینها آیا استثناءاتی هست نیست. بعضیا مطلقا گفتن جایزون، بعضیا گفتن کراهت داره، بعضی اینا اخسوان. حالا بس استدلال به این روایت. روایت دیگر علی ابن جعفر فی کتابه ان اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن المرأة یکونو به هل حرج فی فخ یکونو به هل جرح فی فخذها او بطنها او عضدها. زنیست که جراحتی پیدا کرده در رانشه یا در شکمشه یا در بازوشه، هل یصلح للرجل ان ينظر الیه یعالجه؟ یه طبیبی بخواد او رو معالجه کنه، آیا جایزه براش نگاه به این مواضع؟ کن سائل مسلم میشه که در حال عادی نه، اینا جایز نیست. آیا برای معالجه جایزه یا نه؟ امام فرمود لا، نه اونم جایز نیست. بله بعدها گفته خواهد شد و شنیدید، بله اگر یه وقت معالجه ایست منحصره به فرد و هیچ معالج دیگری جز زن به اصطلاح مرد نیست و اونم به اصطلاح منحصر است و ناچار الان، اونجا بله یجوز. ضرورت در روایت ضرورت مطرح نشد، فکر این فقط ذکر این که غیر مماثله ضرورت طرح نکرد. بنابراین لا ينافي جواز عند الضروره را و لطمه ای به حجیت این روایت نمیزده. بله روایت یک باب 130. حالا در این روایت مواردی ذکر شده، جرح فی فخذها، بطنها، عضدها، اینا خصوصیتی داره یا نه؟ اینا ذکرش از باب مثاله، راوی خواسته بگه در بدنشه، در بدنشه. مثلا فرض نبچ و کفینش نه قدمینش، در بدنش این چنینه. که از اون طرفم فی عورته فرض نکرد، و اینی که اگر در این موارد جرح باشد لا یستلزم نظر به این موارد نظر به عورت را، اینم ملازمه نداره. پس نظر به اینها رو امام حرام قرار میده سواء با نظر به عورت باشه یا نباشه، اون برای خودش مستقله. بله آقا روایت 3 باب 130. بله نمیتونه نعرف نمی کنم و نمیتونه سهی باب سرسی. بنابراین این روایت هم یکی از روایاتیست که یدل علی الحرمه، البته نسبت به وجه و کفین نمیشه استدلال کرد، برای اینکه این موارد اگر وجه و کفین مستثنا باشه خب این موارد ضرری به اونا نمیزنه، اطلاق تو روایت نیست، اولویت هم نداره. در بدن مشابه، در اون که مشابه نیست نبل اولویه و نبل اطلاق لفظی، یا مثلا اگر دنبالش گفته او بدنهن او موضع بدنهن مثلا، یه همچی تعبیری خوب اطلاق پیدا میکرد. اما اینجا چون این تعبیرات رو نداره، فقط این مواضع رو شمرده، تعدیش به موارد مشابه هست اما نسبت به وجه کفه نمی شود تعدی کرد. اینم یه روایت. یک روایت دیگر هم مرحوم آقای خویی اضافه فرمودن که این روایت در تهذیب هست، اما حالا چه شده که از قلم صاحب وسائل سقط شده نیاورده، یا نه در چاپ ها سقط شده؟ این روایت در تهذیب هست، در دو تا چاپ قدیمی وسائل هم، چاپ تهران سال 1313 و 1280 تو این چاپ ها هست، اما در چاپ های دیگر، حالا چاپ کمپانی یا بعد این چاپ حروفی که بعدن چاپ شده، نیست. و از این جهت توی کتب فقها ها کمتر مورد توجه قرار گرفته. محمد ابن صحیح هم هست، سندش صحیحه محمد ابن حسن صفار، قال کتبت الى الفقیه، حالا فقیه کنایه از امام، فی رجل اراد ان یشهد علی امرأة لیس لها بمحرم، در یه موردی نیاز به شهادت پیدا میکنه راجع به یک زنی که محرمش هم نیست، حالا میخواد در رابطه با او شهادت بده، خب باید ببینه در رابطه با چی داره شهادت میده، بشناسدش و خصوصی به اصطلاح او رو کاملا معرفت بهش پیدا کنه که بعد شهادت بده. و این کنه لا یجوز، چجور ببینتش، چجور بشناستش؟ حل یجوز له ان یشهد علیها و هی من وراء ستر. اقرار میکنه مثلا به یک بدهی، بعد میخواد بیاد شهادت بده این خانم بدهی دارد به فلان کس، پشت پرده بنشیند و بعد دیگران بگن این زینب بنت عمر است مثلا، خصوصیات اسمشو بیان کنم، و هی من وراء ستر و یسمع و کلامها، حرف او رو بشنود، ازا شهده، اونم با این قید دو تا عادلم شهادت بدن انها فلانه بنت فلان، خصوصیات زن رو هم شهادت بدن، بله انها فلانه بنت فلان التی تشهدک و هازا کلامها، حرفم حرف اونه ولی خود او رو نبیند، آیا میتونه شهادت بده؟ بعد بیاد بگه بله فلان خانم گفت که به فلان آقا اینقدر بدهکاره، آیا به این اندازه کافیست برای شهادت؟ اولا یجوز الشهاده علیها حتی تبرزه و یثبتها به عینها. نه، یا بگیم شهادتش کاف درست نیست مگر وقتی که اون زن نشون داده بشه، بارز بشه و اون شخص او رو بشناسه، و ثبت ها تثبیتش کنه او را به اینها. این سوال، البته حالا خود سوال نشون میده که نه، حرمت نظر هست، حرمت نظر هست، حتی به وجه کفین که نمیتونه، معمولا شناسایی افراد در وجه، شناسایی افراد در صورت، خصوصیات چشمش، ابروش، اینجور چیزاست که موجب شناسایی میشود، در بدن نه، معمولا شناسایی نیست. حالا یه وقتی یک زنی در بدن شوهرش خالی در یه جای دیده باشه، خصوصیتی دیده باشه، اون باعث شناساییش بشه، و الا نه. خب معروف، شما که زیاد خوندید، جسدی که سر در بدن نداره نمیشه شناخت، علتش اینه که صورت درش نیست. صورت این نشون میده، محمد ابن حسن صفار از روات معروف، بزرگان روات، فقیه به اصطلاح روات، تو ذهنش اینه که نه، نگاهی به بچه کفینم جایز نیست، بدن که هیچ. حالا اومده این سوالو میکنه، آیا میشه در شهادت به اون واسطه ها اکتفا کرد، شناسایی بل وسائط؟ شهادت علم میخواد، باید همه مقدماتش ان علمن باشه تا کسی شهادت بدهد، لیلا قابل شهادت نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای احمدی رحمت الله علیه، آقای حاجی میرآقای موسوی که بعدها امام جمعه زنجان بود، یه جریانی داشت، حالا یادم نیست، برای شناسنامه گرفتن برای بچهش بود به اصطلاح. خب اون وقت رنگ گرفته بودن، دو حالا دو سه سال گذشته بود، و بعد توی رسید به دادگاه، باید دادگاه حکم کنه برای اینکه این شناسنامهش بدن، حالا هم خیلی وقتا اینجور میشه. ایشون رفت ادعا کرد و گفتن باید دو تا شاهد بیاری، دو تا شاهدشی که آقای احمدی رو انتخاب کرده که آقای روحانی رو. رفتن برای شهادت، خیلی وقت اون زمان قاضی از خود او پرسید، آقای مدعاشو گفت، از آقای احمدی پرسید، گفت نمیدونم. هی دوستیتم سوال شد تکرار کرد برگی، گفت نمیدونم. از آقای روحانی پرسیدونم، با منم نمیدونم. بله خب به قول آقای حاجی میر آقا اطمینان داریم، یقین داریم، ولی این شهادت نمیشه. اینی که به قول و اطمینان داریم شهادت نمیشه. فقط بله گفتن فلانی خوبه، مسلم دروغ نمیگه، اما ما نمیدونیم. قاضی خندهش گرفت که مثلا شاهدایی پیدا کردید تو طریقه. الان معموله اینجور وقتا، وقتی میخوام برن دادگاه میشینن مدتی قبل حرفاشون هم با هم یکی میکنن، خصوصیاتش هم میگن فلان، اونجا میره قشنگ و داغ و محکم شهادت میدن که حتی اون شب زایمان مثلا ما بالا سر زنش هم بودیم، فرض کنید. بله حالا نه اینو دکن. قاضی اون زمان طاغوت بود، ولی خب نسبت به افراد اینجوری خب احترام، گفت به اینکه میدونم، ولی میدونم شما راست میگید، حکمشو صادر کرد و همین شهادت ندونم. در حال شهادت علم میخواد، حتی اگر یقین به صداقت اون شخصم داشته باشی نمیشه شهادت داد. شهادت یعنی ما یشهد، اونی که شاهد بوده، اونی که دیده، اونی که بله. حالا امام در اینجا این شخص آمده میخواد یه راه حلی درست کنه، میشه اینجوری شهادت داد؟ امام فرمود لا. بله اولا یجوز الشهاده، مکاتبه بود، کتبت الى الفقیه فوقع علیه السلام تتنقب و تشهد للشهود. نه به اون قول دیگران نمیشه شهادت داد، جایزم نیست نگاه به او، ولی میتونه حالا به اندازه ضرورت جایزی که شهادتش لازمه تتنقب، نقاب از زیر بینی شروع میشد، روی لبها و چهره و ام طرفین خدین رو امثال اینا رو میپوشوند، فقط از زیر بینی یا روش که فقط چشمش پیدا بود، مثل همین نقاب هایی که الان هست در بعضی موارد، به مقداری که چشمش پیدا بود، کنه به همون مقدار دیدن چشم میتونی شناسایی کنی، کافیه برای شناسایی، به اون مقدار جایز، ولی تتنقب، بقیه رو باید بپوشونه. این روایت روایتیست کنه کس صریح در حرمت نظر به بدن او، هیچ جش نمیتونی نگاه کنی، این مقدارم لزروره برای این که این شهادتش به اصطلاح حاصل بشه و بتونه شهادت بده ان رؤیته. بعضیا حالا به تعبیری که خود مرحوم آقای خویی نقل کردن اینم، که این که کسی بیاد بگه امر رو، امر تتنقب رو حمل میکنیم بر استحیا، زنان محجبه چنین و چنان خودشون حاضر نبودن صورتشون رو کسی نگاه بکنه و از این جهت نقاب مینداختن، پشت سطر قرار میگرفتن، پشت پرده میرفتن، حالا که ناچاریست و لازم تا این اندازه دست برداره، مثلا نه از نظر حکم شرعی. این احتمال کم و بیش مطرح شده، ولی این احتمال در روایت پذیرفتنی نیست، برای اینکه این سؤال محمد ابن حسن صفار از حکم شرعی است از امام، نه یک مسئله عرفی به اصطلاح مشخص با خصوصیات فردی، نگاه به عنوان یک حکم شرعی است، بنابراین نمیشه از دایره حکم شرعی خارجش کرد. بله پس روایت یدل بر حرمت نظر به تمام البدن، در این مورد خاص استثناء شده ما فوق الانف، فقط در حقیقت چشم و ابرو، برای اینکه قابل شناسایی بشود، که عمده موضع شناسایی در این موارده و این مورد اضطرار بوده، یحمل بر شهادتی که مورد اضطراره و از این جهت استثناء شده. اینم روایت بسیار خوبی است، سندش هم صحیحه و معتبر، دال بر حرمت و نظر الى جمیع البدن. بله ائمه در روایت موسی بن جعفر هم زیاد داری، ولی محمد بن حسن صفار بله به زمان ایشون خود. بله بله درست عرض کردیم امام. حالا این روایاتی است که تا اینجا به دست آوردیم، جمع‌آوری کردیم، روایاتی که یدل بر حرمت نظر. البته نمیگیم منحصر به این هاست، تتبع در روایات شاید روایات بسیار دیگری رو هم از این قبیل روایات به ما نشون بده، حالا در این مقدار فیه غنن و کفایه. و به این مقدار که همه بحثمون درباره دلالت و روایات اونم در حد متضافر بل متواتر بر حرمت و نظر الى جسد المرأه یتم، با تفاوتی که توش هست، بعضی ها مع شمول حیل الوچه و الکفه، بعضی ها بیش از شمول بلکه سراح در وچه و کفه، مثل همین روایت محمد ابن حسن صفار که در چهرش هم نمیگه چهرش رو باز کنه ولو لضروره، نه اونم تتنقب همین اندازه اند ضروره هم باید تا اونجایی که میشه بپوشانه، نه بعضیاش هم هست که نه شامل وجه و کفه نمیشود، بلکه بعضیاش هم کان دالن بر جواز نسبت وجه و کفه، اختلافی تو این روایات از این نظر، اما در مجموع نسبت به نظر به بدن همه اینها دلالت میکرد. به اینجا بحث روایاتمون خاتمه پیدا میکنه، اما یه استدراک داریم تو این بحث یا توضیح و تتمیم. ضمن بیان روایات از اونجایی که شروع کردیم، اولین روایت ام نظرت و سهمون من سهام شی ابلیس فکذا یا کذا، دنبالش این روایاتی که خوندیم، لا بلای بیان روایات و استدلال به اونها، خب یه نوع تقریب میکردیم، بعضی از دوستان اشکالاتی داشتن، همینطور ضمن گفتگو و بیان اشکالات رو جواب عرض میکردیم اون اندازهی که همون هم. بعدها دیدم حالا تو همینجا که بعضی از این اشکالات در بعضی کتب مطرحه و خب نشون داد که اون آقایونی هم که اشکال میفرمودن حالا مطالعه کرده بودن، دیده بودن، تو ذهنشون بود، ولذا به نظرم رسید که اینها رو اونایی که مطرح چاپ شده در اختیار افراد هست که میتونن اینا رو دو مرتبه بازبینی کنیم و اون اشکالات رو مطرح کنیم و ببینیم که نتیجه بحث در اون موارد به کجا میرسه، هم حالا اونی که من عرض میکنم، هم در صلات مرحوم والد در پاورقیش بعضی از آقایون مقررین دارن، هم خود مرحوم آقای خویی در متن مبانی در استدلال نسبت به بعضی از این روایات اشکال کرده، اینا رو مرورا یه ملاحظه بکنید تا فردا درباره اون بحث کنیم انشاءالله.